تنگی توی رگ‌های تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خونرسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خونرسانی کافی رو تامین بکنه، برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز مصرف اکسیژن عضله قلب کم میشه، این درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد توی یکی از رگ‌های قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست. چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت، وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خونرسانی وجود نداره. بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته‌های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده و همراهان علم دوست برنامه ضربان. در بخش اول برنامه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی بودیم که در مورد مهمترین علائم مشکلات قلبی و عروقی صحبت شد و دکتر صاحب امروز در مورد یکی از علائم و نشانه‌های دیگر که همو ادم یا ورم و آماس بدن هست، بخصوص در ارتباط با ورم یا آماس پاها صحبت کردن که اگر علتش قلبی باشه خصوصیات خاص خودش را داره و همینطور در مورد یک مریضی خطرناک دیگه به صورت ورم یا آماس یک پا با درد و قرمزی و کبودی که به صورت ناگهانی ظاهر میشه صحبت کردن که علتش لخته شدن خون در داخل یک رگ و بسته شدن و بند آمدن او رگ هست به نام دیویتی. خب همین بحث را با جناب دکتر ادامه میتیم. آقای دکتر، شما در مورد ورم یا آماس بدن و پاها صحبت کردین در بخش اول برنامه امروز ضربان، در بخش دوم همین بحث را ادامه میتین یا اینکه نکته جدیدی میخواین مطرح بکنین؟
بله، اینو من با عزتون جمع جورش کنم. من فقط یک نکته بگم، این ادمی که ما میگیم، ورمی که عرض میکنم خدمتتون، اون حالت اورژانسی داره، معمولا ادم منتشر هست، یعنی از مچ پا، از پشت پا شروع میشه، میاد به مچ پا و میاد تو ساق پا و بالاتر تا هر جا که، یعنی اگر سیاه رگ در قسمت ساق پا لخته شده باشه هر جا زیرش هست برگشت خون مختل میشه و ورم میکنه. اگه در ران باشه از قسمت زیر ران، اگر در مثلا قسمت بالاتر در داخل لگن باشه کل ران و ساق پا و پشت پا ورم میکنه. این ورم با اون ورمایی که مثلا فرض کن یکی مثلا پاش پیچ میخوره، مچ پاش ورم میکنه، درد میگیره، فرق داره. همونجوری گفتم ورم منتشر هست، یا این نفر مثلا فرض کن زانوش آب آورده، این ما منظورمون اون ورمای یک طرفه به این صورت نیست. یک ورم عرض کردم منتشر، معمولا گوده گذار و ناحیه خلف پا یا خود کل پا دچار درد هست، دردناک هست، درد مبهم.
در شرح حال معمولا سابقه از ضربه خوردن، پیچ خوردن پا، آسیب های فیزیکی اینطوری، تصادفات اینطور چیزا رو معمولا نداریم، درسته اینطور؟
اینا جز مواردی هستش که مخلوط میشه، یعنی یکی از علل فرض کنین که لخته شدن خون در سیاه رگا این هستش که مثلا فرد دچار شکستگی پا میشه، مثلا تصادف میکنه، پاش بی حرکت میمونه برای مدتی. آها. این وقتی که بی حرکت میمونه خون توی سیاه رگاش لخته میشه و این باعث میشه، یعنی چیز در واقع همزمان میشه. این چیزی که من گفتم، مثلا فرض کنید نفر رفته کو پاش پیش خورده، همون نایه مچ پاش فقط درد داره، این دیگه نمیخواد بی خودی نگران بشه که نکنه خون تو پام لخته شده. ورمی که در اثر لخته شدن خون در سیارک ها هست، یه ورم منتشر از پشت پا معمولا شروع میشه، میاد همونجا گفتم هر جا سیارک خون توش لخته باشه از قسمت زیر اون ورم پیدا میکنه. ولی خب مثلا یه نفر تصادف میکنه، ماشین بهش میزنه، پاشو آتل میگیرن، یا اینکه مثلا فرض کنین که در همون اولی که تصادف میکنه به رگای پاش صدمه میخوره، خون لخته میشه و این باید بالاخره چیزایی هستش که به حساب تشخیصش با پزشک که بر اساس وضعیت مریض باید تصمیم بگیره که چه کارهای تشخیصی انجام بده که ببینه علت ورم و درد بیمار چیه. و اینا جز مواردی هستش که خب یه مقدار گاهی تشخیصش سخت افتراقش، و ولی باید همه تو ذهنشون باشه، چون اینا این علائمی که چیزایی که من خدمتتون عرض میکنم چیزایی هست که خیلی ساده است و افراد نیاز به اصلا سواد و تخصص و تحصیلات نداره. یعنی همه این چیزایی که میگم اگه دقت کنن خیلی راحت میتونن از خیلی عوارض خطرناک پیشگیری بکنن.
خیلی خوبه دکتر، امروز تقریبا بحث ما اختصاص پیدا کرد به ورم یا آماس یا همو ادم. خب وقت ما به پایان رسید دکتر و نمیتونیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم در برنامه امروز ضربان. از شما بسیار سپاسگزاریم، از شنوندگان خوب برنامه ضربان هم تشکر میکنیم و البته دعوت میکنیم که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. پس از ماها دعوای حقوقی بر سر پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر از دارایی های مسدود شده افغانستان، سرانجام محکمه ایالتی در آمریکا برخلاف آن رأی داد. محکمه ایالتی نیویورک روز سه‌شنبه در اعلامیه ای نتیجه فیصله‌اش درباره این دعوای حقوقی را صادر کرده است. با گفته این محکمه، طبق قانون اساسی آمریکا، طالبان باید غرامت حملات 11 سپتامبر را بپردازند، نه جمهوری اسلامی سابق افغانستان و مردم این کشور. این محکمه افزوده که خانواده‌ها حق دارند تا غرامت دریافت کنند، اما این کار با بودجه بانک مرکزی افغانستان ممکن نیست. محکمه ایالتی نیویورک نوشته است، بنابراین درخواست‌های دادستان‌ها برای گردش وجوه بانک مرکزی افغانستان رد می شود. در همین حال نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است، خرسندم که بعد از یک سال تلاش های پیگیر تیم حقوقی ما توانست در دعوای حفظ 3.5 میلیارد دلار سرمایه های منجمد شده افغانستان برنده شود. بایدن اواسط سال 2022 به محکمه ایالتی نیویورک پیشنهاد کرد که 3.5 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده مردم افغانستان در بانک های آمریکا را با بازماندگان حملات 11 سپتامبر اختصاص دهد و نصف دیگر از 7 میلیارد وجوه نقدی افغانستان را با صندوق کمک‌های بشردوستانه در سوئیس منتقل کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با مناسبت روز جهانی زبان مادری بر رشد و توسعه تمام زبان‌های رایج در افغانستان بدون تفکیک و امتیاز تاکید کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفت این وزارت متعهد به حفظ میراث و سرمایه‌های فرهنگی ملموس و ناملموس و رشد و توسعه همه زبان‌های مادری و بومی افغانستان است. در اعلامیه آمده است در حال حاضر بیش از 30 زبان بومی و مادری در کشور مروج و قابل استعمال است و وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث ارگان مسئول متعهد به حفظ تنوع و بهبود همه زبان‌های بومی و مادری است. این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان اقدام به حذف کلمه دانشگاه از لوحه دانشگاه های بلخ، تخار، بغلان و شمالی از دانشگاه های دیگر کرده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو دوم حدود برابر با 21 فوریه روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. وزیر امور خارجه حکومت طالبان با سفیر ترکیه در کابل درباره مسائل مورد علاقه تبادل نظر کرد. وزارت امور خارجه طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد در دیدار مولوی امیرخان متقی با جهاد ارگنای سفیر ترکیه در کابل، دو طرف درباره تحکیم روابط در بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی گفتگو کردند. در این دیدار وزیر خارجه طالبان بار دیگر ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ترکیه به خاطر زلزله اخیر در این کشور بر ادامه ارائه کمک‌های دولت و مردم افغانستان و مردم ترکیه در محدوده امکانات خود تأکید کرد. سفیر ترکیه در کابل هم با قدردانی از همدردی و حمایت مردم افغانستان از زلزله زدگان این کشور گفت دولت و مردم کشورش قدردان کمک‌ها و حمایت‌های کشورهای دوست هستند. رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما درباره ضرورت ایجاد گفتگوی ملی و لغو ممنوعیت تحصیل دختران گفتگو کرد. بر اساس اطلاعیه دفتر مطبوعاتی حامد کرزی، دو طرف در این دیدار بر بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران و نیز ضرورت گفتمان ملی برای تامین صلح پایدار در افغانستان تاکید کردند. مقامات یوناما پیش از این نیز بارها بر ضرورت آغاز گفتمان ملی و دولت فراگیر در افغانستان و همچنین لغو ممنوعیت تحصیل دختران تاکید کرده است. شاروالی مزار شریف در نشست خبری از تکمیل کار 21 طرح عمرانی کوچک و بزرگ در سطح این شهر در سال جاری خبر داد. این طرح‌ها که شامل ساخت و ساز سرک‌ها، کانال‌های آب، پاکسازی سرک‌هاست، بیش از حدود 2 میلیون افغانی هزینه در برداشته که از سوی شاروالی شهر مزار شریف تمویل شده است. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
این نشست برای همگانی سازی فعالیت‌های یک ساله شهرداری مزار شریف را اندازی شده است. مسئولان در ریاست شهرداری مزار شریف می‌گویند سال جاری 21 طرح عمرانی بزرگ و کوچک در سطح شهر مزار شریف تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. ساخت و ساز سرک‌ها، کانال‌های آب، پاکاری و تزیین جاده‌ها از کارهایی است که در سال جاری از سوی شهرداری انجام شده است. هزینه 21 طرح عمرانی که از سوی شهرداری مزار شریف پرداخت شده حدود 2 میلیون افغانی بیان می شود.
42-41 کیلومتر که کانکریت ریزی شده، اینمی تو 30 کیلومترش جغل اندازی شده و دیگه همی دغدغه قیر است که اورم شما شاید در زودترین فرصت ببینین به خاطر خنکا نمی کردیم که قیر خو یک خاصیت داره که یخ شوه باز نمیشه.
افزایش 40% عایدات شهرداری بخش دیگر از صحبت‌های شهردار مزار شریف است.
512 میلیون بوده. ما الحمدلله عواید ما از 512 میلیون بلند شده. شهروالی هم خدمت کرده به خاطر مردم ترگیت داده شده. از اون ما تقریبا 240 میلیون ما بالا هستیم.
ظاهراً فعالیت‌های شهرداری مزار شریف با استقبال باشنده‌های شهر مزار شریف نیز روبرو است، اما برخی هم بر گسترش فعالیت‌های این اداره بر مناطق دورتر از شهر نیز تاکید دارند.
با توجه به امکانات که تا به حال شهرداری در دست داشته، کارش خوب بوده، کارش خیلی عالی بوده در ناحیه شهر، اما یک رویکرد جدید در فعالیت‌های شهروالی دیده نمی‌شود نسبت به گذشته.
خاص ما از شهروالی شهر مزار شریفی است که در قسمت مارکت‌هایی که در شهر مزار شریف وجود داره، قسمت طبقه‌های دوم و سوم از یا در کل نسبتاً خالی می‌باشه. اینمی ازدیامی که در بین شهر است، پارکینگ‌هایی که در قسمت مرکزی شهر است، اینمی را انتقال بده در زیرخانه‌هایی که در قسمت شهر وجود داره، پارکینگ‌هایی که در قسمت زیرخانه‌ای است، تا اینکه باش از ازدحام بین شهر جلوگیری کرده شود.
با این همه شهردار مزار شریف میگوید سال جدید نیز کار تکمیل 24 طرح عمرانی دیگر پلان شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی. با اتمام بررسی طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در کمیسیون امور داخلی ایران و شوراها، این طرح آماده بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی شد. با گفته طراحان، با تأسیس سازمان ملی اقامت ضمن ساماندهی اسبای خارجی در ایران، از ورود افراد مسلح یا قاچاقچی مواد مخدر به این کشور جلوگیری می شود. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ایران گفت این طرح برای بررسی جزئیات و اصلاحات وارد کمیسیون شد و پس از تعیین مراحل تکمیل و آماده طرح در مجلس شده است و ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان امسال در صحن علنی مجلس مطرح شود.
خوبیات رای آورد تو سر برگشت کمیسیون امور داخلی و شوراها که اونجا کارگروه رو اول گذاشتیم چندین جلسه و بعد وارد جزئیات شدیم. شور دوم کمیسیون مجددا اصلاحاتی انجام داد و الان آماده است که تو تبلت نماینده قرار بگیره و در نوبت صحنه قرار بگیره. چون درگیر بودجه ایم بتونیم بحث این انجام بدیم، بله تو نوبت صحنه قرار میگیره تا پایان سال. پیش‌بینی ما اینه که انشاءالله تو نوبت
صحبت هست. توضیحات آقای ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ایران بود. وزیر امور داخلی ایران گفت وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از مذاکره در مسیر دیپلماسی استقبال می‌کند و آماده جمع‌بندی گفتگوها برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیروز در کنفرانس خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در بغداد گفت بر کسی پوشیدن نیست که دولت عراق در مسیر گفتگو برای لغو تحریم‌های ظالمانه ایران، مذاکرات وین و جمع‌بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای اقدامات مثبت و سازنده‌ای داشته است. امیر عبداللهیان افزود ایران آمادگی دارد بر مبنای مذاکرات قبلی و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مسیر جمع‌بندی مذاکرات انجام شده وین قدم بردارد. البته اظهارات و پیام‌های متناقضی از طرف آمریکایی‌ها دریافت می‌شود و در عرصه رسانه نیز برخی مقامات آمریکایی سخنان متناقضی می‌گویند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه ایران هیچگاه دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای و بمب اتمی نبوده و نخواهد بود و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این موضوع وجود دارد، ابراز امیدواری کرد. رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در صفحه روزهای آینده به تهران با نگاه فنی و بدور از هیجانات سیاسی نسبت به حل و فصل موضوع با ایران به توافق برسد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز گذشته در حال مذاکره، بازدید و بررسی از تأسیسات هسته‌ای ایران هستند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود مذاکرات برجامی و توافق برجام معامله‌ای بوده که میان پنج جمعیت و جمهوری اسلامی ایران برای اعتماد‌سازی انجام شد، اما طرف‌های اصلی این معاهده تکالیفشان را انجام ندادند و ویژه آمریکایی‌ها هم خودشان همکاری نکردند و هم اجازه ندادند دیگران همکاری کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد ایران در چارچوب پادمان روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ادامه خواهد داد و با تعامل، هماهنگی و پیگیری از اینکه ابهام جدیدی در فرایند همکاری های ایران با آژانس با وجود آید جلوگیری می کند. کمک های کشورهای دوست و ویژه در قالب پویش های مردمی همچنان به شهرهای زلزله زده سوریه می رسد. دولت سوریه هم اعلام کرده که 100 هزار خانواده در مناطق زلزله زده در ولایات حلب، لاذقیه و هما خانه های خود را از دست دادند. اسام هلالی خبرنگار صدا و سیمای ایران از شهر حلب گزارش می‌دهد.
کمک های کشورهای دوست به ویژه در قالب پویش های مردمی همچنان به شهرهای زلزله زده سوریه در شمال غرب این کشور می‌رسد. این کاروان یکی از کاروان های ارسالی مردم عراق است که با همت گردان‌های حزب الله این کشور به شهر حلب رسید.
مردم عراق با ارسال این کمک‌ها اعلام کردند همیشه کنار مردم سوریه هستند و اجازه نمی‌دهن غربی‌ها با تحریم‌های ظالمانه اونها رو به زانو در بیارن.
اما زلزله در شامگاه دوشنبه بار دیگر شهرهای شمال سوریه را لرزان و موجب شد تا دوباره رعب و وحشت بر مردم چیره شود و اوضاع در شهرهای زلزله زده دوباره از حالت طبیعی فاصله بگیرد.
دو روزی بود که به خونه برگشتیم. زلزله دوم اومد و سبب شد تا دوباره به فضای باز برگردیم. دیشب داخل ماشین خوابیدیم.
سریع به محله های جنوب شهر حلب زدیم، مناطقی که به شدت درگیر جنگ بود و حالا پس از زلزله های اخیر دیگر قابل سکونت نیست.
فرق قامت بمسح.
بر اساس آخرین آمار گروه‌های فنی، کمتر از 15% خانه‌های این محله قابل سکونته. به عبارتی آمار خانواده‌های بی سرپناه بیش از آن چیزی است که تخمین می‌زدیم.
بر اساس آخرین آمار دولت سوریه، 100,000 خانواده در مناطق زلزله زده خانه‌های خود را از دست دادند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. دوستان عزیز، همانطور که به خاطر دارید در برنامه گذشته به مهارت‌های ارتباطی زوجین پرداختیم و امروز هم قصد داریم با شما عزیزان و ادامه همین موضوع بپردازیم. همراهی شما مثل همیشه باعث افتخار ماست. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم ارتباط مؤثر همسران ارتباطی است که در آن هر یک از زوجین پیام یکدیگر را همانطور که مقصود و منظور طرف مقابل است دریافت کنند. بسیاری از بحث‌ها و اختلافات خانوادگی ناشی از نداشتن مهارت‌های ارتباطی زوجین از قبیل درست صحبت نکردن و عدم توانایی در رساندن مفهوم و منظور افراد است. ارتباطات مؤثر باعث شکوفایی اشخاص و بهبود کیفیت زندگی می شود. در این میان، مجهز بودن همسران و مهارت‌های ارتباطی باعث سازگاری و رضایت آنها می شود. هنگامی که دو نفر تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند و پیشینه و سبک زندگی متفاوت از هم دارند، داشتن آگاهی و شناخت مهارت‌های برقراری ارتباط با همسر ضروری است. و ما دوستان عزیز، خدمتتان عرض می کنیم که ارتباطات بیش از این که شامل توانایی های ذاتی باشند، مهارت های خاصی را می طلبند که می توان آنها را آموخت و رشد داد تا بتوانیم با همسرمان صحبت کنیم و به حرف آنها گوش دهیم. برای بهبود مهارت‌های ارتباطی با همسرمان لازم است قوانین را رعایت کنیم. قانون اول این است که یک طرف را خلع سلاح کنید. این بدان معنا نیست که شما مجبورید سازش کنید یا تسلیم شوید یا اینکه نمی‌توانید عصبانی، ناامید و تحریک شوید. شما برای تمام افکار و احساسات خود حق دارید. فقط در نظر بگیرید که شریک زندگی شما نیز ممکن است حرف برای گفتن داشته باشد که ارزش گوش دادن و تأمل دارد. این گفتگو یک میدان جنگ نیست که شما باید ثابت کنید که حق با شماست. این مبارزه نیست که شما باید در آن برنده شوید. عزیزان، وقت وارد مکالمه می شوید، فقط یک واقعیت وجود دارد که فرد می تواند از آن اطمینان داشته باشد. شما باید از افکار، احساسات و برداشت‌های خودتان آگاه باشید. تنها چیزی که باید شما و همسرتان را به مکالمه وادار کند، چیزی است که هر یک از شما می توانید از آن مطمئن باشید، یعنی افکار، احساسات و برداشت‌های خودتان. متاسفانه تقریبا در تمام زوجین یک نفر توسط دیگری قربانی می شود. در نتیجه تمرکز بسیاری از مباحث آنها سرزنش یکدیگر است. در تلاش برای صحبت در مورد خود از متهم کردن، انتقاد یا سرزنش شریک زندگی خود جلوگیری کنید. شما اینجا هستید تا در مورد خودتان صحبت کنید، نه در مورد شریک زندگی یا بچه ها یا محل کار یا دوستانتان. به شریک زندگی خود نگاه کنید و با آنچه در این لحظه می توانید در مورد او برایش فاش کنید فکر نمایید. این خود یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی زوجین است. همچنین شناخت احساسات غیر منطقی خود مهم است. آنها را با عنوان موارد نامناسب، نابالغ یا بی‌معنی رد نکنید. سعی کنید در مورد احساسات صحبت کنید که ترجیح می دهید از آنها دور شوید. احساساتی که می ترسید در صورت آشکار ساختن باعث خجالت و تحقیر شما شوند. به عنوان مثال، اگر احساس صدمه یا ناامیدی می کنید، این احساسات را با شریک زندگی خود در میان بگذارید. این در مورد چگونگی آسیب دیدگی و ناامیدی شما نیست. این فقط در مورد یک واقعیت ساده است که در آن صدمه دیده یا از آن ناامید شده اید و این باعث درد عاطفی شما می شود. دوستان، اغلب افراد از گفتگو درباره آنچه که می‌خواهند شرم می‌کنند و بر زبان نمی‌آورند، اما خواسته‌های شخصی از اعماق وجود شما ناشی می‌شوند که بیشترین آسیب‌پذیری را احساس می‌کنید. من می‌خواهم که مکمل من باشید. می‌خواهم با شما مهربان باشم. می‌خواهم یک بچه داشته باشم. وقتی شما و همسرتان در این سطح ارتباط برقرار می کنید، بسیاری از مسائل پیش پا افتاده بین شما از بین می روند و آشکار می شود که آنها صرفاً موارد بی نتیجه‌ای بودند که به منظور جلب توجه شما در روابطتان ایجاد شدند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو ساخته.
عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی را با هم می‌شنویم.
بدید از اولیای الهی استفاده کنیم، ببینیم اولیای الهی چی فرمودن، راهکار به ما دادن. الان مهارتایی رو که غربی ها در دنیای غرب مانور میدن، مهارتایی رو که مطرح میکنن برای ایجاد عشق، ما 14 قرن قبل پیغمبر بزرگوار اسلام اولیای الهی دقیقاً همون مهارتا رو فرمودن. یه مهارتی که غربی‌ها میگن خانم آقا این مهارت‌ها رو به کار بگیرید، عشق در زندگیتون حاکم میشه، بعد احساس آرامش میکنید، بعد احساس خوشبختی میکنید. یکیش یه مهارتیه به نام مهارت ارتباطی. ببینید دکتر جان گری، آقای دکتر بارون کوهن تو کتابشون آوردن، میگن خانم آقا کارتون رو کم کنید، بیاین زیر سقفتون کنار هم قرار بگیرید. این یک مهارت است، مهارت ارتباطی. مهارته؟ بله. چجوری مهارته؟ چون خیلی الان هستن تو خونه‌شون کنار هم نمی‌شینن. مگه ما الان کم داریم؟ فراوان داریم. خانم آقا تو خونن ها، زیر سقفشونن. آقا بیرون نیست، آقا خونه است، خانم هم تو خونه است. نمیان کنار هم بشینن، بلد نیستن. این مهارت رو ندارن. این یک مهارت است. 14 قرن قبل پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن اگر زن و مرد کنار یک دیگر بنشینند، محلی که زن و مرد کنار یک دیگر می نشینند، محل رفت آمد فرشتگان الهی میشه. ملائکه الله فوج فوج، گروه گروه میرن و میان، میرن و میان. شما الان تصویر بفهمید در این محفل نورانی ما فرشتگان الهی بیان و برن، چقدر رحمت میارن، چقدر نعمت میارن، چقدر با خودشون برکت میارن. فهمیدن اگر بشینن کنار یک دیگر، خونهشون محل رفت آمد فرشتگان الهی میشه، نعمت برکت. آقا فهمیدن جلوس المرئه عند عیاله احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا. اگه مرد کنار خانمش بره بشینه، جلوس المرئه همینا، بشینه کنار عیالش بشینه، فهمیدن نزد خدا از اعتکاف در مسجد من ثوابش بیشتره، محبوب تره. چرا اینقدر تاکید کردن؟ چون وقتی شما میدید کنار هم میشینید عشق ایجاد میشه. وقتی کنار همید احساس محبت میکنید به هم دیگه، احساس میکنید هم دیگه رو دوست دارید، بعد احساس آرامش میکنید، بعد تسکن و الهی ها مستاق پیدا میکنه، احساس خوشبختی میکنید. این مهارت رو جدی بگیرن سرداران بزرگوار. البته ما الان داریم در کشورمون که خانم آقا میرن کنار هم میشینن، یه مبل دو نفره دارن جای نشستنه، آقا میاد اینور میشینه، خانمم اینور، جای دیگه ای نیست برای نشستن، مجبورن بیان اینجا کنار هم میشینن. ولی آقا اینوری میشینه تلویزیون اخبار یا فوتبال، خانم اونوری با تلفن آرا دیجون میگفتی مامان اینا، روهاشون اینور پشت به هم دیگه. ما الان داریم اینجوری میشینن، ولی اون فایده نداره. پیغمبر خدا اگر فهمیدن محل رفت آمد فرشتگان الهی میشه، احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، معلومه منظور اینه که آقا بیان خانم آقا رو به رو هم میشینن، نه پشت به هم دیگه روهاشون اونور. ما الان داریم خانم آقا میان روی مبله میشینن، رو به رو هم میشینن، اما سگرمه ها تو هم عین مالک جهنم به هم دیگه نگاه میکنن. نه فایده نداره، معلومه، معلومه منظور آقا اینه که بیان با محبت به هم دیگه نگاه کنن، نگاه محبت آمیز به هم دیگه داشته باشن، با مهربونی به هم دیگه نگاه کنن، لبخند بزنن به هم دیگه. آقا فهمیدن اگر مرد به زن و زن به مرد نگاه محبت آمیز داشته باشن، نظر الله تعالی الیه ما نظر الرحمه، خدای تعالی به اونها به دیده رحمت نگاه میکنه، خدای تعالی به اونها به دیده رحمت نگاه میکنه. اینها راه باز شدن درهای رحمت خدا. سروران بزرگوار، اون چیزی که در رحمت خدا رو به روی شما باز میکنه محبت به زن و بچتونه، خوش اخلاقیه، شما لبخند بزنی، مهربانی کنی برای خانم ها، من اینجور اینا درهای رحمت خدا رو به روی انسان باز میکنه.
دوستان همراه، گوش دادن یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی زوجین است که باید آن را یاد گرفته و توسعه داد. صرف شنیدن و معنای گوش دادن نیست. فقط وقتی علاقه بی قید و شرط شخصی که با ما صحبت می کند را درک می کنیم، می توانیم واقعا آن شخص را بشناسیم. گوش دادن کاملا مربوط به شخصی است که با او گوش می دهید. دیدگاه خود را کنار بگذارید. افکار، عقاید یا واکنش‌های شما نسبت به صحبت‌های طرف مقابل هم بی‌ربط و هم نامناسب هستند. شخصی که صحبت می‌کند برای مشاوره یا راهنمایی به دنبال شما نیست. آنچه واقعاً احتیاج دارند شنیده شدن است تا احساس کند که دیده می‌شود. همانطور که با همدلی به همسرتان گوش می دهید و احساس او را درک می کنید، با او به عنوان یک شخص حس ترحم پیدا کنید. شما دیدگاه جدید پیدا خواهید کرد. وقتی به مسائل شریک زندگی خود گوش فرا می دهید، واکنش های بیش از حد شخصی خودتان نسبت به آنها مهم نخواهند بود. همانطور که شریک زندگیتان با شما صحبت می کند و به شما کاملا گوش می دهد و احتمال زیاد هر دوی شما به درک عمیق‌تری از تجربیات و احساسات یکدیگر می رسید. این سطح بینش و درک با همراه احساس همدلی و دلسوزی که با آن همراه است و روشن شدن بسیاری از سردرگمی های موجود در بین زن و شوهر کمک می کند. و اما با آموختن و رعایت کردن مواردی که بیان شد، می توانید مسائل و واکنش های شخصی که منجر به ایجاد مشکل بین شما می شوند را شناسایی کنید. اکنون می دانید که برای جلوگیری از درد سر در آینده و دنبال چی چیزی باشید و اگر با یکدیگر به مشکل برخوردید، می توانید اتفاقات را تشخیص داده و سریع تر با آنها کنار بیایید. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و شنونده بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. با شما هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا و در ابتدا مروری داریم بر اهم رخدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. تداوم خشونت صهیونیست علیه فلسطینی ها، و حمله اسرائیل به سوریه در اوج بحران زلزله. هفته گذشته نیز درگیری میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها ادامه داشته است. علت اصلی این درگیری‌ها مربوط به سیاست‌های کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو است. با روی کار آمدن ایتمار بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، فشارها بر اسیران فلسطینی افزایش یافته است. ایتمار بن گویر هفته گذشته با سازمان‌های زندان‌های این رژیم دستور داده است که اسیران فلسطینی فقط 2 دقیقه می‌توانند حمام کنند. بن گویر همچنین دستور داده است هر بند زندان فلسطینی‌ها تنها 1 ساعت آب داشته باشند. پیش از این نیز رژیم صهیونیستی پیشنویس قانون سلب تابعیت یا اقامت اسرای فلسطینی ساکن قدس و اراضی اشغالی 1948 را تصویب کرده بود. به موجب این قانون هر اسیری که به اجرای عملیات ضد صهیونیستی و حبس محکوم شود و برای وزیر داخله ثابت شود که از تشکیلات خودگردان مبالغی دریافت کرده است، به منزله این خواهد بود که از تابعیت یا اقامت خود صرف نظر کرده است. اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی از سه‌شنبه گذشته در واکنش به سیاست‌های خشن و نژادپرستانه کابینه نتانیاهو، نافرمانی مدنی علیه این کابینه را آغاز کردند. سازمان اسرای فلسطینی اعلام کرد که حدود 2500 زندانی فلسطینی در چندین زندان صهیونیست دست به نافرمانی زدند. بر اساس آمار منابع فلسطینی حدود 4500 اسیر در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند که در میان آنها 131 اسیر زن و 175 کودک وجود دارد و بیش از 700 نفر از آنها به صورت بازداشت موقت در زندان هستند. علاوه بر خشونت علیه اسرای فلسطینی، اتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از یعقوب شبتای رئیس پلیس خواسته تا روند تخریب خانه‌های فلسطینیان در قدس شرقی را سرعت ببخشد. روزنامه صهیونیستی یدیوت اهرانات گزارش داد که جلسه کابینه امنیتی این رژیم برگزار و در این جلسه با قانونی کردن 9 شهرک از 77 شهرک غیر قانونی که اتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی صهیونیستی درخواست قانونی کردن آنها را داده بود موافقت شد. همچنین پارلمان رژیم صهیونیستی کنست روز چهارشنبه با اکثریت 94 رای از 120 رای قانون سلب تابعیت این رژیم از فلسطینیانی که علیه صهیونیست ها عملیات انجام می دهند و کوچاندن خانواده هایشان از مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین را تصویب کرد. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان به اقدام کنست در تصویب قانون سلب تابعیت از اسیران فلسطینی واکنش نشان داد و اعلام کرد وضع این قانون اوضاع فلسطین را به سمت یک انفجار بزرگ می‌کشاند. در همین حال خشونت کابینه نتانیاهو علیه فلسطینی‌ها سبب افزایش عملیات مقاومتی در اراضی اشغالی شد. مرکز داده‌های فلسطینی موتا در گزارش اعلام کرد در هفته گذشته در مجموع 218 عملیات مختلف مقاومتی در اراضی اشغالی به وقوع پیوست که طی آن 4 صهیونیست به هلاکت رسیده و 8 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین مبارزان مقاومت هفته گذشته یک پهپاد اسرائیلی را سرنگون کرده و 9 نارنجک دستساز در مسیر گزمه‌های اسرائیلی منفجر کردند. شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای غرب آسیا هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سایت رادیو دری هم برنامه های ما را بشنوین. www.parstoday.ir/dari هم آدرس سایت ما هست. با ادامه برنامه با شما هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا اتفاقات مربوط به زلزله در سوریه بود. زمین لرزه با بزرگی 7.8 ریشتر بامداد دوشنبه 6 فوریه جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزاند. اما در حالی که دولت سوریه به امداد رسانی به زلزله زدگان مشغول است، تروریست‌ها از این بحران به عنوان فرصتی برای انجام عملیات تروریستی بهره می‌گیرند. هفته گذشته در حمله وحشیانه تروریست‌های داعش به غیر نظامیان سوری در شرق هومس 53 نفر کشته شدند. همچنین رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه این هفته بار دیگر به دمشق پایتخت سوریه حمله کرد. مطابق خبرهای منتشر شده در این حمله حدود 20 نفر کشته و زخمی شدند. دافع هوایی سوریه هم موفق به رهگیری چند راکت اسرائیل شد. اگرچه برخی رسانه‌های ابریزبان مدعی شدند این حمله علیه تأسیسات ایران در سوریه انجام شد، اما منابع سوریه اعلام کردند که هیچ ساختمان ایرانی مورد حمله قرار نگرفته است و در این حمله ی رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی و غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. اما قاسم غفوری تحلیلگر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
اون چیزی که میشه گفت مقامات رژیم صهیونیستی تلاش کردند تا اون رو برجسته بکنن یک نوع قدرت نمایی بود از طرف شخص نتانیاهو با این ادعا که ما مراکزی که هدف قرار دادیم که محل استقرار متحدان و حامیان سوریه از جمله نیروهای جمهوری اسلامی دونه، در حالی که گزارش‌ها و مستندات متقنی که وجود داره نشون میده این هستش که رژیم صهیونیستی عمدن مراکز میشه گفت انسانی رو هدف قرار داده و غیر نظامیان بودن که هدف این حمله قرار گرفتن. اون چیزی که در رابطه با هدف گذاری و اون چیزی که رژیم صهیونیستی به دنبالش بوده می‌خوایم تعریف داشته باشیم، میشه گفت یک نگاهی به وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی و شرایطی که نتانیاهو داره و در کنار اون در عرصه بین‌المللی چالش‌هایی که براش وجود داره میشه گفت خیلی قابل توجه هستش. نتانیاهو در حالی تلاش داره تا خودش یک فرد مقتدر نشون بده که در عرصه داخلی ما شاهد افزایش اعتراضات و تظاهرات ها علیه نتانیاهو و کابینه‌اش هستیم و هر روز هم به این جمعیت افزوده میشه، چنان که از آن خود رسانه‌های صهیونیستی جمعیت معترضان از 160 هزار به 250 هزار نفر افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که در عرصه جهانی هم رژیم صهیونیستی وضعیت مطلوبی نداره. اخراج خفتبار نماینده دعوت نشده رژیم صهیونیستی که سعی داشتش در نشست اتحادیه آفریقا حضور پیدا بکنه و به حال واکنشی که اتحادیه اروپا در قبال این رفتار انجام داده و تأکید کردن و اینکه هرگز رژیم صهیونیستی اصلا دعوت به این اجلاس نشده بود میشه گفت بازتاب سنگینی رو به همراه داشت و نشونگر این بود که برخلاف ادعاهایی که رژیم صهیونیستی و حامیان غربیش مبنی بر اجرایی شدن روندش داشتن عملا این روند محقق نشده. با توجه به این شرایط میشه گفت یکی از دلایل و اهدافی که رژیم صهیونیستی از این تجاوزگری داشته و در کنارش فرافکنی‌هایی که مقامات این رژیم از جمله ادعاهای نتانیاهو مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در کشتی تاجر صهیونیستی رو در دریا هدف قرار داده یا مواضعی که وزیر جنگ این رژیم در نشست امنیتی مونیخ اتخاذ کرده در رابطه با پهپاد ایران، اینها نشونگر این هستش که آقای نتانیاهو به دنبال یک نوع فرافکنی هستش برای پنهان کردن وضعیت بحرانی خودش در عرصه داخلی و به دنبال این هستش تا با الغای این که در یک فضای جنگی و در یک فضای برتری قدرت قرار داره به دنبال در یک طرف سرکوب کردن اعتراضای داخلی هست و از طرف دیگه فرار کردن از وضعیت بحرانی که در این رژیم وجود داره. اما نکته قابل توجه این هستش که در قبال این نوع جنایت رژیم صهیونیستی نوع رفتارهایی که مقامات کشورهای غربی و آمریکایی ها داشتن میشه گفت در این رفتار تاثیرگذار هستش. برعکس اینکه سازمان ملل رسما اعلام کرده که وضعیت بحرانی انسانی بر سوریه حاکم هستش، اما ما شاهد هستیم که آمریکایی ها به جای اینکه بخوان لغو عملی تحریم ها رو داشته باشن و کشورهای غربی ارسال کمک های انسانی داشته باشن صرفا همچنان به دنبال یک فضای امنیتی و نظامی هستن، چنان که در روزهای اخیر هم شاهد عملیات‌های نظامی هستیم که آمریکایی‌ها در سوریه انجام دادن که نتیجه اون رو ما در اقداماتی که حال داعش انجام داد، جنایتی که داعش انجام داد و به قتل عام 53 نفر از مردم سوریه منجر شد میشه گفت اینها مکمل‌های این رفتار است و اینها زمینه‌ساز گستاخ‌تر شدن رژیم صهیونیستی شده و میشه گفت در وضعیت بحرانی که در سوریه مشاهدش هستیم ائتلاف غربی صهیونیستی به جای اینکه به حال برخلاف مطالبات جهانی برای کمک رسانی به مردم سوریه عملا به تشدید درد و رنج ملت سوریه می‌پردازه و این خودش بیانگر اون ماهیت ضد بشری هستش کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و حامیان رژیم صهیونیستی داره.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست و شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سایت رادیو دری هم این برنامه را بشنوید. بیش از 2000 زندانی سیاسی در بحرین در شرایط دشواری قرار دارند و توسط رژیم آل خلیفه به شکل‌های مختلف شکنجه می‌شوند. قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه از 14 فوریه 2023 وارد 13 سال شده است. آل خلیفه در 12 سال گذشته با حمایت مستقیم عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی سرکوب همه‌جانبه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی را در پیش گرفت. در این رویکرد ضمن این که تاکنون بیش از 200 شهروند بحرینی به شهادت رسیده و هزاران نفر نیز زخمی شدند، بیش از 20 هزار نفر هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مطابق گزارش‌های متعدد، هماکنون 5000 زندانی سیاسی در زندان‌های آل خلیفه حضور دارند که تقریباً نیمی از آنها با شرایط سختی مواجه هستند. در همین راستا ابتسام مصایغ فعال حقوقی بحرین اعلام کرد که 2000 زندانی سیاسی بحرین در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند. زندانیان سیاسی بحرین سالها در زندان حضور دارند اما هنوز در محکمه عادل و صالح محاکمه نشدند. علت زندانی شدن آنها نیز حمایت از تروریسم و خدشه وارد کردن به امنیت ملی عنوان می شود، اما هیچ سندی نیز در این خصوص ارائه نمی شود. رژیم آل خلیفه زندانیان سیاسی بحرینی را از ابتدایی ترین حقوق هم محروم کرده و ضمن تحقیر آنها هیچ حقوق انسانی برای آنها قائل نیست. شمار زیادی از زندانیان سیاسی بحرینی به علت آسیب‌های روحی و روانی شدیدی که متحمل شدند و بیماری مبتلا شده و با مرگ تدریجی مواجه هستند. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش حقوق بشری خود برای سال 2023 با تشدید ادامه بحران حقوق بشر در بحرین، فقدان آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان اشاره کرده و محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق اولیه خود را تایید کرد. نکته مهم دیگر این است که در میان زندانیان سیاسی بحرینی حتی کودکان زیر 18 سال نیز حضور دارند. این کودکان از تحصیل و آموزش محروم شدند و به این دلیل تحت بازداشت قرار دارند که خانواده‌های آنها دچار هراس و وحشت شده و از حضور در هر گونه تظاهراتی علیه رژیم خودداری می‌کنند. علاوه بر این کودکان بازداشت شده نیز تحت فشارهای جسمی و روانی شدید قرار می‌گیرند، موضوعی که ابتسام مسایق هم به آن اشاره کرده و می‌گوید شمار زیادی از کودکان بحرینی با انگیزه های سیاسی که در سراسر دنیا بی سابقه است در زندان حضور دارند و مورد بازجویی نیروهای امنیتی آل خلیفه قرار می گیرند، نیروهایی که به شدت خشن هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خداحافظی طولانی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام نادیه جان، بازم که سرفه میکنی؟ حالت خوب است امروز؟ امروز چی حال داشتی ها؟ دواهایت خوردی؟ هنوزم که مشغول کار کردنی؟ تو مانده نمیشی؟ نادیه جان، بهتر از کم استراحت کنی. خودت در آینه سعی کردی کوارت یک دفعه بیبی ببیش که چی قرنگت پریده. حالی چی میدوزی؟ روز تا شب که بیم ماشین خیاطی مشغول هستی. راستش ما به صدای ایچ خیاطی تو آموخته شدیم. اگه صدایش نباشه هیچ خواهیم نمیبره. برای گفتم که کار پیدا کردم نه؟ در کارگاه، کارگاه چوب بریز. بخوای برای کمی او بیارم ما؟ بیارم؟ بان برای تو میارم عزیزیم. ما که برات میگم اقا کار نکو. چرا به خودت استراحت نمیتی ها؟ بگی بگی عزیزیم، بگی از یو بخور. گوش کو، از وقتی تو ناجور شدی ما یک روز خوش ندیدیم. یک سره به فکر خودت هستم. دیروز وقتی باران می آمد تشویش خودت داشتم. گفتم نکنه یک وقت خنک بخوری و سرفه هایت زیادتر شوه. باز که شروع کردی به کار کردن، هم روز کار میکنی هم شب. آلی برای کی ای همه کالا رو میدوزی؟ از همسایه هاست یا از خود ما؟ ببین نادیه، من امروز بسیار مانده شدم. از فردا میرم دمو کارگاه چوبوری که امالی گپ زدم کتت که اونجا میرم کار میکنم. باید صبحی زود بیدار شوم نه؟ تو هم که کارت تمام شد خواه کن. باز تو صبح بیدار نمانی خوب؟ خواه شو دیگه.
می آدمه که تازه آمده میشناسید؟ یک دقیقه اون صدا دستگاه رو خاموش کن.
چی گفتی؟ چی گفتی حمید؟
دستگاه رو خاموش کن تا خودم بشنوی.
بچه شو صبر کن. یام خاموش. خب چی گفتی؟
میگو می آدمه که تازه آمده خودت میشناسیش؟
آه نامش جاوید است. دربارش یک گپای شنیدیم. چطور؟
چی گپای شنیدیم؟
خب میگن زنشو کشته.
یا خدا واقعا؟
به خدا خودم شنیدم. میگفتن زنش مرده، این مرتکه زن خودم خودش کشته.
یا خدا خیبت خیلی او شما به یادم باشه.
حمید من خود هیچ خوش ندارم با یک قاتل هم کار باشم.
تو فکر میکنی که من خوش دارم؟ گناه آجی صاحب است. کاش که یادم هیچ استخدام نمیکرد.
حال تشویش نکو، دروبر یادم نباشم بهتر است.
حق با خودت است. اصلا میگم یک گپی.
چی؟
همراه این نفر هیچ گپ نمیدارم. خوب است؟
اردوی ما؟
اردوی ما دیگه.
بسیار خوب، هیچ گپ نزنیم بهتر است. اونه اونه.
خب همکارا مانده نباشین، براتون چای آوردم. دیدم حمله هم صحبت میکنین.
تشکر.
تشکر از خودتون. میگم برای مرتکان چای بردیم؟
امون که تازه اومده.
شنیدی که زنش کشته؟
چی؟ کشته؟
بله، آدم خطرناک است.
از اون رقم مرداست که سر زن خود ظلم میکنن؟
گپ ها میذارم چیره، وقتی زنش کشته خب معلوم است که ظلم هم میکنه دیگه.
چه قبدی میایی از این آدم ها؟
همشیره من جای خودت بودم میماندم خانه. سیاسر که نباید کار کنم و هم در کارگاهی که کلشان مرداستن. میفهمی اگر کسی خبر شده چی میشه؟
هم خودت و دنده رو میندازی هم آجی صاحبه.
این از من گفتن بود.
یک گپایی میزنی بیادر.
چطور؟
ناچار هستم، مادرم ناجور است، پدرم هم که بر رحمت خدا رفته. باز خدا خیر حاجی سایی ببته، وگرنه یک زن تنها کجا کار پیدا میکنه؟
بله او هم دهید اورا زمانه، خدا حاجی سایی به خیر بده.
حالا یک چیزی، هوشت به یادم باشه. از من گفتن بود.
خب تشکر که گفتین. باشه هوشم است.
زنده باشه.
تشکر از خودتون.
شما هنوز حالتون خوب نشده، صدایتون گرفته است.
میبینی که
یک ذره صدای من
بهتره. حالا چای بخورین شاید بهتر شده.
تشکر. صدای شیشته بالکل. ما چم کی خوب میشه؟
دکتر میرم بخیر.
اوف نمیدانی چی قمانده شدم. چه
چراغای خانه چرا روشن نکردی؟ باز در تاریکی خانه ششتی سرفه میکنی. دوای تو خوردی؟ باز چی شد؟ دوباره که سرفه میکنی؟ حیثم ندارم که تو رو دکتر ببرم. تو آخر نمی ما صبر کو بریم پیسه بتن تنخواهیم بتن